مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی، داستانی با عنوان کمشنوایی، شرح موضوعات مربوط به انتخابات، یادبود از مرحوم استاد جاوید و شعر ارسالی را داریم. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
یک گروه از جوانان هنرمند انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که بنابر دعوت کره جنوبی به آن کشور سفر نموده بود، با اجرای کنسرت های مورد استقبال قرار گرفتند. با گزارش روزنامه انیس، این هنرمندان اولین برنامه خود را در فستیوال هفته نمایش هنرهای آسیا و افریقا در یک استیج باز اجرا نمودند. هنرمندان افغانی در فستیوال موسیقی کره جنوبی با آلات موسیقی چون رباب، تنبور، طبله، قیچک و سایر آلات نغمه ها و ملودی های افغانی را با مهارت خاص نواخته و مورد ستایش اشتراک کننده های جشنواره قرار گرفتند. هیئت هنرمندان افغانی در مدت اقامت خود در کره جنوبی چندین کنسرت دیگر را نیز در شماری از باغ‌ها و تفریحگاه‌ها انجام داده و مورد استقبال قرار گرفتند. گروه هنری انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بر رهبری دکتر ناصر سرمست روز 18 اسد سال روان به کشور بازگشت. و دوشنبه 21 اسد سال روان دروس مکاتب سرتسیر افغانستان آغاز شد. محمد کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف با آژانس خبری پژواک گفته است در مکاتب سرتسیر مکاتب تعلیمات عمومی، تعلیمات اسلامی، تعلیمات تکنیکی و مسلکی و مؤسسات تربیه معلم شامل است که پس از رخصتی های تابستانی به دروس خیش آغاز نمودند. در همین حال شماری از والدین شاگردان میگویند گرمی دوامدار هوا و نبود وسایل تدریس در فضای باز و در میان خیمه در شماری از مکاتب از جمله مشکلاتی است که تا هنوز وزارت معارف به شکل اساسی به آن نپرداخته و شاگردان آسیب‌های فراوان را متحمل میشوند. در یک گزارش دیگر وزارت معارف افغانستان با یک نگرانی جدی از کشته شدن 100 مدیر و کارمند محلی معارف از آغاز سال روان تا کنون خبر داده و نبود امنیت را عامل اساسی این مسئله دانسته است. بار امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف، این افراد در جریان درگیری های مسلحانه و بمبگذاری و ترورها کشته و در این میان بیشتر از 10 تن نیز زخمی گردیدند. با گفته آقای ایمان، افزون بر این کشتار مسموم کردن شاگردان، آتش زدن مکاتب و حمله بر کارمندان معارف در بسا موارد که مسئولیت این گونه اعمال را هیچ گروه بر دوش نگرفته از جمله موارد دیگری است که باعث ترس و نگرانی شاگردان مکاتب و والدین ایشان شده است. با گفته ایمان، ناامنی در مناطق مختلف افغانستان سبب شده که حدود 5 میلیون اطفال واجد شرایط از رفتن به مکتب محروم و حدود 650 مکتب در مناطق جنوب و جنوب شرق کشور مسدود بماند. آقای ایمان میگوید با این همه پیشرفت‌های چشمگیری در بخش معارف به میان آمده که رفتن بیش از 9 میلیون طفل در مکاتب خود دستاورد بزرگی است.
عدم دقت در کار و بار زندگی، به خصوص در مناسبات زن و شوهر، حین صحبت و رد و بدل نمودن الفاظ خودمانی با میده سخنهایی که بسا اوقات دیده شده در فرجام، منجر به جار و جنجالهای بزرگ تا حدود جدایی و تفارق شده است. صاحبان نظر در امور خانواده به این باورند که در بین اعضای فامیل زیادتر از همه زن و شوهر هین صحبت و مناسبات لبزی بیشتر از سایرین دقیق باشند. و دلیل آن هم این است که نزاکتها و رشته‌های ارتباطی بین آنها نازکتر از مناسبات پدر با فرزند، دختر با مادر، خواهر با برادر و هاکذاها است. زمانی چنین می شود که زن و یا شوهر هین صحبت با همدیگر مرتکب اشتباه و خطاهای لفظی می شوند و ساعتها متوجه سهو خود نبوده و یا اگر هم باشند وابسته به گفتار خود می مانند تا از یک دیگر کم نیایند و یا خود کمبودی و نارسایی دارن و آن را به گردن طرف مقابل می اندازن و لحظه ها با تکرار مسئله به اصطلاح و گفته خود محکم می شوند و در حالی که همان نارسایی را می توان در وجود خودشان سراغ نمود و در مواردی دیده شده که یکی از طرفین به خاطر مساعدت و تعاون نکدام هدف منفی بیخبر از نارسایی حسی از حواس پنجگانی خود همان معلول را چنین می پندارند که نزد طرف مقابل موجود است، در حالی که خود همان کمبودی را دارند. ممکن است آنطور که ما همیشه فکر می کنیم مشکل در دیگران نباشد، شاید در خود ما باشد. خیر، داستان خیلی کوتاه داریم با عنوان کمشنوایی. یک نفر فکر میکرد که گوش خانمش گرنگ شده و گپ نمیشنوه. به نظرش رسید که خانم باید آله تقویه صدا به گوش کنه تا خوبتر بشنوه، اما نمیفهمید که این موضوع را چطور با او در میان بگذاره تا عصبانی نشوه. به این خاطر نزد دکتر خانوادگیشان رفت و مشکل با او در میان گذاشت. دکتر گفت برای ای که بتانی دقیق تر به ما بگویی که میزان گرنگی گوش خانمت چقدر است، آزمایش ساده ای وجود داره. ای کار انجام بده و جوابش به ما بگو. او آزمایش اطور است: ابتدا در فاصله 4 متری او استاده شو و با صدای عادی مطلبی را به او بگو. اگر نشنید همو کار در فاصله 3 متری تکرار کو، بعد در 2 متری و به همین ترتیب تا بالاخره جواب بده. همون شب خانم مرد در آشپزخانه مصروف تهیه غذای شب بود و خود او در سالن نشسته بود. مرد که خود گفت همیال فاصله ما حدود 4 متر است، وقتش است که امتحان شروع کنم. با صدای نورمال گفت خانم امشب چه پخته کردی؟ جوابی را نشنید. بعد بلند شد و 1 متر نزدیکتر به سمت آشپزخانه رفت و همون سوال دوباره پرسید. باز هم جواب نشنید. باز هم پیشتر رفت و به دروازه آشپزخانه رسید. سوالش تکرار کرد. باز هم جوابی نشنید. این مرتبه پیشتر رفت و از فاصله خیلی نزدیک به خانمش گفت عزیزم امشب چه پخته کردی؟ و این بار زنش گفت مگه کر هستی؟ برای 4مین دفعه میگم قرمه مرغ، قرمه مرغ.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
با سلسله شرح موضوعات مربوط به انتخابات در افغانستان در این برنامه تقویم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393 را به بررسی می‌گیریم. تا باشد شماری از رای دهندگان به جزئیات مسئله و تاریخ‌های تعیین شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات آگاه شوند. این گزارش را همکارم سحر لیوال برای شما تقدیم می کند.
تقویم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 1393 افغانستان. زمان فعالیت‌های مربوط به انتخابات و روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده و قرار زایل است. بر اساس تقویم اعلام شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات 16 آمل 1393 روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی می باشد. هرچند نگرانی های وجود دارد که به دلیل سردی هوا در مناطق سردسیر مثل بدخشان، بامیان، غور، نورستان و چند منطقه دیگر ممکن است این روند به خوبی اجرا نشود. اما کمیسیون مستقل انتخابات مدعی است که در ماه‌های باقی مانده تا روز انتخابات، این کمیسیون تلاش میکند تا پیش از پیش مواد انتخاباتی را به این مناطق انتقال دهد و زمینه‌های لازم را برای برگزاری انتخابات فراهم کند. بر اساس تقویم انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات، جدول زمانی فعالیت‌های انتخاباتی و روز برگزاری انتخابات از این قرار است. زمان ثبت نام رای دهندگان: اول سور تا 31 اسفند 1392. ایجاد کمیسیون های شکایات انتخاباتی در ولایت ها: دوم سنبله 1392. ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی: 25 سنبله تا 26 میزان 1392. بررسی معلومات گردآوری شده از نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی: 15 میزان تا 4 عقرب 1392. ایجاد کمیسیون رسانه ها: 25 میزان سال 1392. نشر فهرست ابتدایی نامزدان: 27 میزان 1392. دوره نمایش اسامی نامزدان و گردآوری اعتراض ها در مورد نامزدان: 27 میزان تا 18 عقرب 1392. تصحیح معلومات نامزدان و رسیدگی به اعتراض ها: 27 میزان تا 18 عقرب 1392. نشر فهرست نهایی نامزدان: 25 عقرب 1392. دوره مبارزات انتخاباتی نامزدان: 28 عقرب تا 13 حمل 1393. ختم دوره مبارزات انتخاباتی یعنی 48 ساعت پیش از برگزاری انتخابات: 14 حمل 1393. روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی: 16 حمل 1393. شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری: 7 حمل تا 31 حمل 1393. اعلام نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری: 4 سور 1393. درج شکایات در مورد انتخابات ریاست جمهوری: 18 حمل تا 7 سور 1393. زمان رسیدگی به شکایات های انتخاباتی ریاست جمهوری: 18 حمل تا 7 سور 1393. فیصله نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد انتخابات ریاست جمهوری و فرستادن آن به کمیسیون مستقل انتخابات: 18 سور 1393. اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری: 24 سور 1393. آغاز دوره جدید انتخابات ریاست جمهوری در صورت به دور دوم کشیدن انتخابات ریاست جمهوری: 1 جوزای 1393. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری: 7 جوزای 1393. شمارش آرای انتخابات شوراهای ولایتی: 1 سور تا 22 سور 1393. اعلام نتایج ابتدایی شوراهای ولایتی: 27 سور 1393. زمان رسیدگی به شکایات انتخابات شوراهای ولایتی: 2 سور تا 9 جوزای 1393. فیصله نهایی کمیسیون شکایات انتخابات در مورد انتخابات شوراهای ولایتی و فرستادن آن به کمیسیون انتخابات: 10 جوزای 1393. اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی: 7 جوزای 1393 تعیین شده است. ضیاءالحق قمرخیل، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، میگوید نامنی بزرگترین چالش در برابر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در سال 2014 است. به باور قمرخیل، کمیسیون انتخابات تلاش خواهد کرد تا انتخابات پیشرو بر اساس جدول زمانی تعیین شده برگزار شود. قمرخیل در گفتگوی با رسانه‌ها تاکید کرد که کمیسیون انتخابات بدون همکاری نهادهای دولتی توان برگزاری انتخابات شفاف را نخواهد داشت. وی از جامعه بین المللی، جامعه مدنی افغانستان، رسانه ها، بزرگان دینی و قومی و نیروهای امنیتی افغانستان می خواهد که کمیسیون انتخابات را در راستای برگزاری انتخابات شفاف و امن یاری رسانند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات تمام برنامه های فنی و عملیاتی خود را به موقع تطبیق می کند و آماده است که انتخابات را در زمان لازمش برگزار نماید. در حال حاضر با هیچ چالشی که باعث شود انتخابات به تعویق بیفتد مواجه نیست. دکتر شفیع جلالی، رئیس بخش آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات، در یک گفتگوی با رسانه‌ها درباره برنامه آگاهی دهی که این بخش برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393 تدارک دیده است، توضیح می‌دهد. با باور جلالی، ریاست آگاهی عامه پیام‌های موثری را به شهروندان افغانستان ارائه کرده است. مشخصاً این ریاست بخش خاصی را برای زنان ایجاد کرده است تا زمینه را برای اشتراک گسترده زنان در انتخابات فراهم کند. آقای جلالی میگوید بدون شک مشکلات خواهیم داشت، اما ریاست آگاهی عامه تلاش دارد که همه تلاش خود را به کار بگیرد تا کارزار آگاهی‌دهی را در همه مناطق با همکاری سایر جوانب ذی‌دخل انتخابات به پیش ببرد. برای کمیسیون مستقل انتخابات دشوار است که 831 آموزگار را به تقریبا 40,000 منطقه بفرستد تا آنها مردم را در مورد اهمیت انتخابات آگاهی دهند. اما ائتلاف احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی از عدم شفافیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان اظهار نگرانی می کنند. آنها تا کنون طی همایش ها و موضع‌گیری های مختلف از حکومت افغانستان خواستند که به خاطر شفافیت انتخابات باید اصلاحاتی را وارد قانون انتخابات نماید. ثبت نام مجدد رای دهندگان به منظور حذف کارت‌های تقلبی، سهم دادن به احزاب سیاسی در انتخابات و ایجاد کمیسیون شکایت انتخاباتی به عنوان یک نهاد همیشگی با دو عضو از سازمان ملل از جمله خواست‌هایی بوده که توسط ائتلاف احزاب سیاسی جامعه مدنی و نهادهای انتخاباتی مطرح شدند.
از لابلای رسیده ها به این برنامه پارچه شعر نابی است از شاعر نامراد خانم نادیه انجمن با عنوان رشته های پولادین که در عقرب سال 1380 سروده شده که یکی از همشهریان وی تهمین سرور از هرات فرستاده و فرمودند که آن را نشر نماییم. عفیفه ساکم نیازی آماده است که این شعر نادیه انجمن را بخوانم.
ز بس که رانده شد از جام لب ترانه من شکست زمزمه در روح شاعرانه من مجوی در سخنم معنی نشاط و سرور که مرد در تب غم طبع شادمانه من و چشم دفتر من گر ستاره می خوانی فسانه ایست ز رویای بیکرانه من مپرس عشق که الهام بخش چامه توست بیاد مرگ بود حرف عاشقانه من با پای گلبن امید رود خواهم گشت که کارساز نشد عشق دانه دانه من اگرچه دختر شهر قصیده و غزلم خراب و خام بود شعر ناشیانه من نهال خود سر من دست باغبان نشناخت نهال خود سر من دست باغبان نشناخت مخواه جلوه بسیار از جوانه من با دست و پا و زبان رشته های پولادین با روح لوح زمان این بود نشانه من
نهم اسد سال روان درست 11 سال از وفات پروفسور عبدالاحمد جاوید استاد سابق پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل گذشته بود. مرحوم استاد جاوید که بیشتر از 15 کتاب و دهها مقاله متول از وی به یادگار مانده استاد مسلم زبان و ادبیات دری بود و در پوست‌های متعدد دولتی نیز وظایف خود را با مسئولیت انجام داده بود. در مورد حیات استاد جاوید شمار زیادی از نویسنده‌ها و شاگردان وی مقاله‌های فراوانی نوشتند که هر کدام نماینگر استعداد و تسلط وی در بخش‌های گسترده ادبیات است. همکارم جمشید حبیبزاده در مورد حیات مرحوم استاد جاوید گفتنی هایی دارد که با هم می شنویم.
دکتر شمس الحق آرینفر نویسنده و محقق در مورد پروفیسور جاوید می نویسد استاد عبدالحمد جاوید فرزانه‌ای که همه مدارج علم را پیمود و عناوین و القاب برین آموزش اکادمیک را از آن خود کرد. سخن از پروفیسور، اکادمیسیان، بوهاند، دکتر عبدالحمد جاوید است. دانشمند آگاه و اندیشمند خودآگاه که پازداری فرهنگ دیرین و شکوه و عظمت پار و امروزی را قامت افراشت. خردورزی که از دریچه فرهنگ، سیاست فرهنگی زمان را به نکوهش گرفت و در این راستا فشار و خشونت، از دست دادن مقام دولتی و رانده شدن از کار و وظایف رسمی را صمیمانه پذیرا گشت. پروفیسور عبدالحمد جاوید در سال 1304 در باغ علی مردان کابل زاده شد. لیسه حبیبیه را به پایان رسانید و در سال 1394 شامل پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل شد و در پایان همان سال با استفاده از یک بورس تحصیلی در رشته حقوق و علوم سیاسی به تهران رفت. در این زمان تحصیل را در پوهنزه حقوق و علوم سیاسی و پوهنزه ادبیات آغاز کرد. تا سال 1398 لیسانس هر دو نهاد علمی را به دست آورد و برای اخذ دکترا ثبت نام کرد. دو سال در این زمینه کار نمود و قبل از این که رساله دکترا را به اتمام رساند، به همراهی مرحوم سعید نفیسی به افغانستان آمد. عبدالحمد جاوید در این وقت در لیسه حبیبیه و در پوهنزه ادبیات به حیث استاد پذیرفته شد و تدریس را آغاز نمود و شاید در سال 1330 بود که به حیث مدیر نشرات رادیو کابل وقت تعیین گردید. عشق و علاقه خردندوزی او را آرام نگذاشت و بعد از دو سال دوباره به تهران رفت و در سال 1335 به اخذ درجه دکترا در ادبیات فارسی دری به کشور برگشت. استادی و تدریس را ادامه داد. در سال 1340 عضو هیئت بررسی کتب درسی وزارت معارف مقرر گردید. در سال 1345 به حیث استاد زبان دری به پوهنتون تاشکند رفت که تا سال 1348 تدریس زبان را در تاشکند ادامه داد. در ماه ثور سال 1351 شورای عالی پوهنتون کابل استاد جاوید را به حیث رئیس پوهنتون کابل انتخاب نمود. رفتار، اندیشه و عملکرد او را نظام وقت تحمل نداشت، چرا که جاوید مجری برنامه‌های فرهنگی نادرست نظام وقت بوده نمی توانست. جاوید را برکنار کردند و به جرم این که هر غلطی را نپذیرفته است. بالاخره بعد از به قدرت رسیدن داوود خان، استاد جاوید را از کار رسمی و وظیفه تدریس کنار زدند. استاد جاوید بیکار و خانه نشین گردید و تا اینکه نظام داوود خان سقوط کرد و استاد جاوید در دوم برج حوت سال 1357 به حیث عضو در اکادمی علوم افغانستان پذیرفته شد و 10 سال این وظیفه را ادامه داد. در سال 1367 کشور را ترک کرد، مدت در پاکستان و بعد در لندن اقامت اختیار کرد و بالاخره در 9 اسد 1381 برابر با 21 جولای 2002 در لندن پدرود حیات گفت. جنازه اش در 13 اسد 1381 به افغانستان انتقال یافت و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. استاد عبدالحمد جاوید از نگاه تحصیلات اکادمیک و استفاده از محضر استادان بزرگ و مطرح روزگار در عرصه ادبیات نسبت به هر دانشمند دیگر از تفاوت و امتیازات فراوانی برخوردار است. استاد جاوید در سال 1340 رتبه علمی پوهاند یعنی پروفیسوری را کمایی کرد. در سال 1365 در اکادمی علوم افغانستان عنوان اکادمیسیان را گرفت و در سال 1366 از جانب وزارت اطلاعات و کلتور وقت لقب کارمند شایسته فرهنگ را به دست آورد. همچنان در دوره‌های مختلف کار خیش مدال‌های افتخاری پوهنه و فداکار را نیز نصیب گردید. استاد جاوید در کنار تدریس همیشگی و رهنمایی فرهنگیان و استادان ادب در حدود بیش از 50 محصل را مستقیما در کارهای علمی رهنمایی کرد. استاد جاوید در این سازمان‌ها و انجمن‌ها افتخار عضویت داشت. انجمن نویسندگان افغانستان، شورای وزیران برای تحصیلات عالی، انجمن دوستی افغانستان و سازمان ملل متحد، انجمن دوستی افغانستان و فلسطین، عضو لوی جرگه افغانستان در سال 1986، هیئت رئیسه آرشیف ملی افغانستان و رئیس جوایز مطبوعاتی، از پروفسور دکتر عبدالاحمد جاوید آثار فراوان به گونه کتاب و رساله، مقالات و سخنرانی ها در داخل و خارج بر جا مانده است. نگرش بر کارکردهای استاد نشان می‌دهد که بیشترین آثار بر جا مانده از پوهان جاوید به گونه سخنرانی و بیانیه‌های است که به مناسبت‌های مختلف در سمینارها و سمپوزیم‌های ملی و بین‌المللی ارائه کرده است. به خصوص در سال‌های اخیر عمر که در هجرت بود، طی 10 سال بیش از 80 سخنرانی در محافل و مجالس مختلف داشته است. استاد جاوید از افتخارات ادبیات معاصر دری افغانستان است. صد دریغ که فرزانه چون وی مانند سایر استادان و فرهیختگان بعد از گذشت حیات از آنها یاد می شود و در زمان حیات از بود و نبود آنها هیچ مرجعی حتی نهادهای چون وزارت تحصیلات عالی و اکادمی علوم افغانستان و آنهایی که دست پرورده جاوید ها هستند آنسان که شایسته است قدردانی به عمل نیاوردند. استاد جاوید، روانش شاد و جنت برین نصیبش باد.
شنونده های محترم، در نشر آهنگ هفته سعی می کنیم تا آهنگ هایی که تا حدودی فراموش شده و پارینه است به نشر برسانیم. با آهنگی از گروه باران برنامه این هفته را نیز به پایان می بریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.